بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 15: هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها؟ مثلا إذا كان صوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع، فهل تبطل الصلاة فيه؟ وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا او يستتر عنده بساتر آخر، او لا تبطل؟ وجهان: اقواهما الثانی و اهوتهما الاول. صاحب عروه در این مسئله فرموده که اول نماز گاهی انسان ساترش به نحوی است که تا زمان قیام ساتر هست، به رکوع که می رود دیگر ساتر نیست، یا به سجود که می رود دیگر ساتر نیست. بحث است که آیا شرط در نماز این است که از اول نماز ساترش به نحوی باشد که برای کل نماز همین کافی است، یا نه فعلا در حال قیام این ساتر است؟ لباس زیرش پاره شده، در حال قیام خب پاهایش فشرده است به هم، اون پارگی دیده نمیشه، ولی اگر بره سجده یا رکوع نه دیده میشه. آیا باید از اول نماز جوری ساتر بپوشد که برای تا آخر نماز کافی باشد، یا همین کافی است که این لباس پاره را بپوشد وقتی میرود به رکوع اونجا فکر ساتر در حال رکوع بکند، مثلا یک پارچه ای هم در حال رکوع به خودش ببندد، یا به نحوی این لباس را در حال رکوع تنظیم کند، مثلا در حال رکوع با دستش اون پارگی را جمع کند؟ صاحب عروه فرموده اهوت همینه که از اول نماز به فکر باشه و جوری ساتر رو تنظیم کنه که تا آخر نماز کافی باشه، ولیکن اقوا اینه که نه، هر زمانی ساتر اون زمان رو رعایت کنه، تا قائم است در حال قیام است میبیند همین مقدار از ساتر کافی است، وقتی به رکوع میرود میبیند که این پارگی لباسش موجب انکشاف بعضی از عورتش میشود، اونجا یا یک پارچه ای دور خودش میپیچد یا با دستانش اون پارگی را میگیرد. نه خیر، قبل از این که به رکوع برود اون پارگی را با دستانش می گیرد یا به نحوی جمع می کند که دیگر در حال رکوع عورتش منکشف نشود. صاحب عروه میگه خب ستر فی جمیع احوال الصلات مراعات شده، ولو اگر در اثناء نماز علاج نمی کرد اون ساتر اول به درد ستر در حال رکوع و سجود نمیخور. خب همین کافیه که انصافا مطلب درستی هم هست. چون اطلاقات بیش از این اقتضا نمی کنه. وجه احتیاط اینه که گفتن در روایات داره که یصلی فی قمیص واحد قال اذا کان کفیفا فلا بأس ولا بأس للمرأة ان تصلی فی درع و خمار. خب این قمیص، درع و خمار از اول ساتر نسبت به جمیع احوال نماز هست، ولذا بعضی ها احتیاط کردن. اما جواب اینه که از این روایات بیش از این استفاده نمیشه که خواستن یک کاری بکنن در حال رکوع هم یک وقت عورت منکشف نشه. حالا اگر این آقا لنگش رو جوری بسته که در حال قیام چیزی دیده نمیشه، اما اگر با همین وضع بره به سجود به خاطر شرایط فیزیکی که بدنش پیدا میکنه، وضع عورتش بیرون میزنه. میگه خب در حال سجود فکری میکنم حالا یا این لنگ را جوری میبندم که بیشتر سطح کند بدنم را، یا از یک پارچه ای استفاده می کنم و هاکذا، اشکالی نداره. فلو کان ثوبه مخرقا، اگر لباسش پاره است، بهیستن کشف عورته فی بعض الاحوال، بهیستی که عورتش در حال رکوع یا در حال سجود منکشف میشه، لم یزر، مشکلی نیست. در حال قیام که مشکلی ندارد، هنگامی هم که میخواد رکوع بکند یا سجود بکند سد می کند اون پارگی را به جمعهی، یا به اینکه با دستش جمع کند اون پارگی را به هم به فشارت که دیگر چیزی دیده نشود، او به نحو آخر، ولو به یدهی علا اشکال انفستر به ها. صاحب عروه در آخر این مطلب فرموده که ممکنه کسی بگه من در حال رکوع اون قسمت پارگی رو دست میگذارم که اون سوراخ با دستم پوشیده بشه، اینم اشکال نداره، ولی خلاف احتیاط مستحب هست. دقت کنید وقتی میگن لم یزر علا اشکالن، یعنی لم یزر علا اشکاله، نه احتیاط مستحب. این رو خوب دقت کنید. گاهی در رساله می نویسن که فی جوازهی اشکالو، این میشه احتیاط واجب. گاهی می نویسن یجوز و علا اشکالن، این میشه احتیاط مستحب. یعنی یجوز فتوا داد به جواز، گفت علا اشکاله ننی ولو احتیاط مستحب ترک آن است. اما گفت یجوز، نگفت فی جوازهی اشکالون، گفت یجوز علا اشکاله، یجب و علا اشکاله، این فتوا به وجوب است. علا اشکاله چیست؟ علا اشکاله ننی ولو من فتوا به وجوب میدهم، اما بالاخره این فرق می کند با اینکه بگم یجب و بلا اشکاله. از نظر عوام و مقلدین تفاوتی ندارد، یجب با یجب و علا اشکاله هر دو فتوا به وجوب است. طلابی که دنبال نکات بحثند با اون یجب و علا اشکاله پی می برند که اینجا یک اشکالی هست، باید بروند جواب پیدا کنند برای آن. یجوز با یجوز و علا اشکالن هر دو فتوا به جواز است، ولی یجوز و علا اشکالن برای این است که بگویند که اولا احتیاط مستحب در ترک این است، و ثانیا طلاب محصل بدانند یک منشأی برای اشکال در جواز اینجا هست که بروند جواب آن را پیدا کنند. اینجا هم داره که لم یزر علا اشکالن، یعنی احتیاط مستحب این است که اکتفا به ستر بلیت نکنن، ولیکن فتوا این است که لم یزور. انصافا مشکل فتوا به این بدیم که لم یزور، چون اگر برای با دست پوشاندن بعض عورت کافی باشه، خودی اصلا برای چی لباس میپوشید؟ یک کسی ماشاءالله دست خیلی بزرگی داره، در حال حالا نماز با دو دستانش میتونه کل عورتش رو بپوشونه، این کافیه؟ کافی نیست که. روایات میگفت کافی نیست. یصلی فی قمیص، یصلی فی ثوب، یصلی فی ازار، قریب به این مضمون. ولی ازار حالا که بخشی از این ساتر عورت سوراخ شده، دست بگذاره اونجا که کافی نیست. اگه جمع بکنه به جوری که وقتی جمع میکنه اونی که ساتر این عورته لباسشه، منتها جمعش میکنه تا اون پارگی باز نشه، اون اب نداره. اما وقتی پارگی بازه دست میگذاره رو پارگی، انصراف داره. یصلی فی قمیص، از این که ساتر عورتش دستش باشد. یه لحظه نیست دیگه، از کل نماز ممکنه همینجوری. وقتی میبینه که سوراخه و خب دیده میشه از اول نماز تا آخر نماز، خلاصه یه دستش قنوت هم که به جا میاره با یه دست قنوت به جا میاره، یه دست دیگه‌ش هم رو اسافل اعضایشه که اون پارگی لباسش نشون نده عورتش رو. خب این خلاف متفاهم عرفی است. یا در بعض احوال فرق نمی‌کنه، در حال رکوع منکشف میشه، یه وقت جمع میکنه اون پارچه رو، خوبه، یه وقت نه دست میگذاره. ظاهر اون روایت اینه که با قمیص ستر کند، یعنی با ساتر خارجی ستر کند، نه با بعض جسدش. خب حالا اگر شک بکنیم در این که آیا ستر العوره درش معتبر است که از اول نماز یک جوری ساتر باشد که تا آخر نماز همین ساتر کافی است، یا نه می تواند و جائز هست در حال قیام ساتر در حال قیام داشته باشه، ولو این مقدار از ساتر در حال رکوع و سجود کافی نیست، ولیکن وقتی به رکوع میخواهد برود فکر اونجا را هم میکند، ولو یک پارچه روی خودش بیندازد. شک بکنیم در حکم شرعی، براءت جاری میکنیم از شرطیت زائده که حتما باید از اول نماز جوری ساترت رو تنظیم کنی که تا آخر نمازت مشکل پیدا نکنی. این تقیید زائده دیگه، براءت داره. مسئله 16، از ستر الواجب و فی نفسه من حیث حرمت نظر یحصل به کل ما یمنع من النظر. صاحب عربه در این مسئله میگه که ستر صلاتی با ستر غیر صلاتی فرق میکنه. ستر غیر صلاتی از اجانب با هر چیزی که مانع از نظر اجنبی بشود محقق میشه، ولو تاریکی شب، ولو رفتن در آب. در آب که میرود آبش هم زلال نیست، آب تیره است و چیزی از او دیده نمی شود، اشکال ندارد. یحصل به کل ما یمنع عن النظر ولو کان بیده او ید زوجته او امته کما انه یکفی ستر دوباره بالالیتین. این ستر غیر صلاتی است. و اما ستر و سلاتی فلا یکفی فیه ذالک، ولو حال الاضطرار، در حال اضطرار هم نمیتواند با دست خودش عورتش را مستور کند و بگوید من دیگر نمازم نماز آریان نیست. بخیر، اگر لباس نداری بخوای با دستانت سد کنی عورت را، وظیفت نماز آریان هست که با ایماء رکوع و سجود میکنی. بل لا یجز ستر رو به تلیه به تین ایزن حال الاختیار، نم یجزی حال الاسترار علال اقوا، حتی با گل و گچ و مانند آن بخواهد عورتش را بپوشاند در حال اختیار جایز نیست، در حال استرار جایز است. امام قدس سر رو فرمودن در حال استرار هم کافی نیست ستر به تین، یعنی اگر لباس نداری میخواهی با گل یا گچ و مانند آن عورت را بپوشانی، وظیفت نماز ایمایی است نه نماز با رکوع و سجود. اما صاحب ورمه میگن نه، درسته در حال اختیار کافی نیست ستر به تین، ولی در حال استرار ستر به تین کافی است و وظیفت را نماز با رکوع و سجود اختیاری می کند. و اما ستر بالورق والحشیش فالاقوا جوازه حتی حال الاختیار. صاحب ورمه میگه اما ستر به گیاه و برگ درختان در حال اختیار هم جایز است، ولو لباس داری، اما هوس کردی مانند انسانهای اولیه نماز بخوانی. میگه ببینیم چه مزدهی اینجور نماز، چهار تا برگ درخت رو میکنی به هم وصل میکنی نماز میخونی. من حالا حضرت آدم و حوا من ورق الجنه سعد کردن سوءاته ما، شما من ورق دنیا سعد میکنی سوءاتت، سوءاتتو نماز میخونی، اشکال نداره. لباس میتونی بپوشی، لازم نیست. و کذا یجزی مثل القطن و صوف غیر المنسوجین. صاحب ورمه میگه در حال اختیار پس لازم نیست لباس بپوشی، یه مش پنبه، این اینا که پنبه زنها اومده خونتون هر سبت دوشکتون رو باز کرده پنبه ها رو داره چی میکنه، شما برداشتی یه مش از اون پنبه ها رو چسب زدی و چسبوندی به قبول و دوبار خودت، خب ایشون میگه در حال اختیار کافیه. صاحب عروه پس نظرش متوسط شد، گفت تلیه به تین در حال اضطرار مجزیست، یعنی نماز را در حال اضطرار میتواند شخص، یعنی در حال فقد صبح و امثال آن میتواند نماز را با تلیه به تین اول جس نماز اختیاری بخواند، یعنی با رکوع و سجود اختیاری. ولو احتیاط مستحب این است که دو نماز بخواند این شخص، این شخصی که تلیه به تین می کند لباس ندارد، کاگل اونجا کلی کاگل هست، میخوان پشت بام رو کاگل کنن، یک مش کاگل ور میداره به جلو و پشتش میچسبونه. بشرش پوشیده میشه؟ نه، حجم مهم نیست، حجم مهم نیست، مهم اینه که مستور میشه، مستور میشه قبول و دوبارش. خب عرض شود خدمتتون که صاحب عروه میگه به نظر ما اگه لباس نداری بسم الله یه مشکلی گچی. عرض شود خدمتتون که امثال آن به خودت بمال به قبول و دوبار و نماز با رکوع و سجود اختیاری بخوان، ولو احتیاط مستحب این است که یک نماز دیگر هم ایمایی بخوانی. چو شبهه این است که تو مصداق من صلا آریان یسلی مومیان الی رکوع و سجود باشی. امام که فرمودن که همینی که صاحب و احتیاط مستحب کرد، من فتوا میدم که باید ولو گل هم بمالد گچ هم بمالد همین نماز با ایماء به رکوع و سجود بخواند اگر لباس پیدا نمی کند. پس صاحب عروه یک نظر متوسطی قائل شد در مقابل نظر امام که سخت بود. طلیب تین فی حال الاسترار هم فرمود مجزی نیست. و یک نظر دیگر که نظر برخی مثل مرحوم آقای خویی هست که فرمودن طلیب تین اگر ممکن باشد، یا طلیب جس و یا ستر به گیاه در حال اختیار مجزی نیست، و همینطور سطر به پشم و پنبه دوخته نشده که صدق صوب بر آن نمی کنه. آقای خویی فرموده در حال اختیار مجزی نیست، اگه لباس میتونی بپوشی حق نداری که پنبه دوخت بافته نشده بچسبونی، ولی در حال اضطرار هر ساتری ولو تین ولو پنبه بافته نشده ولو گیاه مجزیست و نوبت به نماز ایمایی نمیرسه. اما در حال اختیار نه، اگه صوب داری سطر به حشیش و تلیه به تین و امثال آن کافی نیست. بله، در حال اضطرار سطر بلیت کافی نیست، سطر به ساتر خارجی مثل تین جس یا فرقش اینه که روایاتی که میگه که ان لم ید صوبن یصلی فی فان اصاب حشیشن یستر بهی عورته و الا صلا عریانا مومیا. سه مرحله کرد، گفت اگر لباس داری در لباس نماز بخون، لباس نداری گیاه پیدا کردی با گیاه، یا هم خصوصیت نداره هر چیزی که ساتره ولو مستاق صبح نباشه در اون نماز بخون. اگر گیاه و مانندان پیدا نکردی سلا اوریانن مومیان اطلاق داره، ولو با دستت بتوانی ستر کنی. این که نمیشه از این روایات استفاده کنیم سطر بلید هم کافیه، خلاف ظاهر این روایاته که میگه که سلافی قمیص ان اصاب حشیشن سلافی. خب باید کافی نیست، یعنی باید نماز ایمایی بخوانیم. با فخذ پوشیده بشود هم باید نماز ایمایی بخوانی. آقا با دست میتوانی ایستاده بخوان، لازم هم نیست سد کنی بلیت، چون اجنبی نیست. مهم این است که نمازت ایمایی است. حالا اجازه بفرمایید. مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی و عاشق محمد تقی جواهری گفتن آقا در حال اختیار هر ساتری مثل تلیه به تین سطر بلحشیش مجزیست، اما سطر بلید را اینها هم گفتن مجزی نیست چون خلاف ظاهر روایات. حالا ببینیم دلیل این آیون که میگن در حال اختیار سطر به صوب لازم است، مثل آی خویی آی داماد اینا، ببینیم چی میگن. دلیل اینا رو بررسی کنیم. آی خویی و آی داماد فرمایششون اینه در حال اختیار تلیه به تین سطر بلحشیش جائز نیست، فقط صوب. پنبه بافته نشده میچسبونه مجزی نیست، لباس داره بره لباس بپوشه. یه تیکه کاغذ میچسبونه با چسب رازی، عرض من خدمتون که دور ران چسب میزنه، یه روزنامه عرض شود که جلوش میچسبونه، یه روزنامه هم پشتش. آقا مگه اینجا روزنامه فروشیه؟ گفتن جایز نیست، این صوب نیست. دلیلشون چیه؟ خب آقای خویی فرموده ما این روایاتو که بررسی میکنیم میگن یسلی فی قمیصه، یسلی فی صوبه. بله، یه در روایتی داشت که اگر صوب نداشت ان اصاب حشیشن یستر بهی عورت سلافی و الا سلا عریانا مومیا. میفهمیم که در حال اختیار صلات باید فی صوب باشه، در حال اضطرار اگر با حشیش و مانند آن حتی گچ میتواند ستر عورت کند، او مقدم است بر نماز ایمایی. آی خویی فرموده که خب این که روزنامه میچسبونه به خودش عرفن آریه دیگه. آریه یعنی چی؟ آریه یعنی لابس صوب نیست، نقطه است، نه این که منکشف العوره است، یعنی لباس ندارد. لباس کاغذی اینه که واقعا به شکل لباس در بیاری، با لون میبندی به هم. بله، اگر یک این کاغذهای چیه، این کاغذهای دیواری رو مثل لنگ ازش استفاده کنی اب نداره، اون صوب کاغذی است. اما ما مثال زدیم که با چسب دور رانش رو چسب میزنه، چسب رازی روزنامه رو میچسبونه به خودش. بعدم عرض شود خدمتتون که یک روزنامه دیگر رو چسب میزنه، عضو مبارکش رو میبره میچسبونه به اون. بله، این عرفن آریست، لابس صبح نیست. آقای خویی فرمودن که روایتی از ابوالبختری از مؤید همین حرف ماست، میگه من غرقت ثیابه فلا ینبغی له ان یصلی حتی یخاف ذهاب الوقت فان لم یجد صلا عریانا جالسا. اگه کسی لباساش افتاده تو دریا، باید تا زیغ وقت نشده نماز نخونه، بره دنبال لباس بگرده. چرا؟ چرا بره دنبال لباس؟ اگه با همون گیاهای اطراف دریا میشه خودش رو انسان بپوشونه اختیارن، چرا بره دنبال لباس بگرده؟ حالا اطلاق که داره که گاهی هم هست، اطراف رود کارون داشت شنا میکرد، لباساش افتاد غرق شد. خب این همه گیاه هست اطراف رود کارون، اطراف رود دجله و فرات اینقدر گیاه هست، اونم برگای درشت داره، چند تا برگشو به خودش بچسبونه برای هفت نسلش هم بسته. روایت میگه که من غرق ثیابه فلا ینبغی له ان یصلی حتی یخاف ذهاب الوقت. به نظر ما این روایت حالا غیر از ضعف سند به خاطر ابوالبختری که وهب ابن وهب است و اکذب البریه است و اینها، دلالتش هم بر فرمایش های خویی ناتمامه، چون داره فئن لم یجد صلا عریانا جالسا. این ظاهرش اینه که فرض کرده یا نماز در صبح باشه یا نماز عریانا جالسا، یعنی مومیان با ایمان. این متعارف اینه که چیز دیگه ای نبوده برای سطر. آخه با گل که مگر یک چسبی بهش بچسبونه چیزی، و الا با گل. چرا گلی که باش میرن تنور درست میکنن اون گل ها اگر ممکنه، اما گل های معمولی که میفته، حتی گچ هم به خودش بزنه همینجوری گچ میریزه. صلا عریانا جالسا یعنی مومیان. بله، اون نشسته نماز خوندن به خاطر که ناظر اجنبی ممکنه باشه، ولی اگه ناظر اجنبی نبود روایت میگه صلا قائما مومیان. مرحوم آقای داماد ایشون هم مثل آقای خویی فرموده که آقا چرا صاحب عروه گفته که در حال اختیار پوشاندن عورت با گیاه کافیه؟ صحیح علی ابن جعفر میگه که الرجلو غرق متاعه و حضرت صلات کیفه یسلی، الرجلو غرق متاعه فبقی عریانن و حضرت الصلات کیف یصلی. امام فرمود ان اصاب حشیشن یستر به عورته اتم صلاته بالرکوع و السجود و ان لم یصب شیئا یستر به عورته اومع و هو قائم. آی داماد فرمودن ببینید مغروس در ذهن علی ابن جعفر این بوده که مادامی که صبح داره با صبح باید نماز بخونه. امام هم تأیید کرد این ارتکاز علی ابن جعفر را. که اگر صبح داره با صبح نماز بخونه، اگه صبح نداره بعد نوبت میرسه به سطر به گیاه. فرموده مؤید این مطلب ما صحیح صفوان هم هست، داره که دو تا صبح یکیشون نجس شده اجمالا. حضرت فرمود یصلی فیهما جمیعا، یه نماز در این لباس بخونه، باز اعاده کنه نمازشو در لباس دوم. خب اگر میشه با گیاه آدم خودشو بپوشونه، چرا زحمت اعاده نمازو بکشه؟ یه مدار گیاه برمیداره از اون بیابون میچسبونه به خودش، نماز میخونه. انصافاً این فرمایش هم ناتمام. خب ظاهر این صحیح صفوان اینه که راه دیگه ای نداره برای نماز با ستر عورت. بندم همینم عرض میکنم، از میکنم این ظاهر فرض کرده که مشکل این آقا علم اجمالی به نجس بودن احد و صوبینه، از این حیث خواسته مشکل حل بشه، نه اینکه حالا فرض کرده یک ساتری غیر صبح هست بره سراغ او یا نره. عرف اینجور میفهمه از این روایت. یا همون سعی علی ابن جعفر که داره که صوبی ندارد که در او نماز بخواند چون لباساش غرق شده، امام فرمود ان اصابه حشیشن یستر بهی عورت اتم مسلات. خب تو ذهن علی ابن جعفر اینه که چیزی نداره که ستر عورت کنه. امام اول راه نشون میدن، میفرمان که خب اگه گیاه باشه با گیاه ستر عورت بکنه مجزیه، چون افراد نوعا غافلن، افراد نوعا غافلن، فهم میکنن فقط با لباس آدم ستر میکنه خودشو. بحث شرعی نیستا، بسی که اصلا التفات ندارن. مثلا یه زنی میگه آقا من چادر ندارم، یه هم برادر شوهر میاد تو اتاق، خب اینجا بهش میگه، میگه اگه روزنامه یه روزنامه بکش رو سرت، برای که اون توجه نداره خب به این جزئیات که روزنامه ممکنه باشه با روزنامه آدم بتونه سطر رأس بکنه. راه نشونش میدی، بیش از این روایت ظهور نداره. و واقعا اگه بشه با گیاه و مانند آن انسان خودش رو ستر بکنه، ظهور عرفی نداره این روایت که حتما باید صوب باشه. و حتی بشه با گل انسان خودش رو ستر بکنه، ظهور نداره این روایت در این که ستر به گل اختیارا جائز نیست. و عجیبه اینی که امام فرمود با گل ستر کنی باز باید نماز ایمایی بخونی، چون روایت که نگفته نماز اختیاری بخون. ان اصاب حشیشن یستر بهی عورته و الا صلا جالسن. آقا ظهور عرفی حشیش مثال برای مطلق ساتر خارجیه، چه خصوصیت داره حشیش؟ حالا گل باشه گچ باشه، تو خود روایات میگفت رکوع و سجود نکنید، چون وقتی رکوع میکنید یبدو ما خلفه، وقتی 2 کیلو گل به پشتش چسبونده، 3 کیلو گچ به پشتش چسبونده، خب این که نمیگه که اگر رکوع یبدو ما خلفه، خب چه اشکالی داره؟ بله یه مطلبی هست اینم بگم، این مطالب راجع به مرده که میخواد ستر عورت بکنه. اما اگر زنی چادر نداره، روسری نداره، لازمه روزنامه بکشه رو سرش نماز بخونه؟ نه، چه لزومی داره؟ روایت میگه که انهازت فعلیها الخمار الا ان لا تجده. زن بالغه باید با خمار نماز بخونه. بعضی روایت داره ملحفه یا خمار، حالا ملحفه هم لحاف، لحاف های نازک بود دیگه، پرده. اما اینکه بیاد برگای درخت باغشونو بیاره بکشه رو سرش، روزنامه بکشه رو سرش، نه، از روایت استفاده میشه که اگه لا تجدهون، اگر خمار نداره تسلی به غیر خماره. روایت میگه المرأتو ازا حازت تسلی به خمار الا الله تجدهو، مگر این که خمار پیدا نکنه. شما به چه دلیل میگید لازمه این زن حالا که خمار و چادر ندارد، پارچه ای نیست، فقط یک روزنامه است، این روزنامه را به سرش بکشد؟ حالا اگرم نمیتونه نگه داره، چسب رازی بزنه به چسبونه بسنه، به چه دلیل لازمه؟ نه بابا، میگه ما احتمال فرق میدیم، احتمال میدیم بابا عورته، موی سر بانوان محترم رو کردید به حکم عورت مرد ها؟ ولذا به نظر ما در مورد عورت، در مورد عورت هر ساتر خارجی مجزی است، به قول مرحوم حاصل عبدالعادی شیرازی و شیخ محمد تقی جواهری، هر ساتر خارجی مجزی است ولو در حال اختیار، ولو صبح دارد این، و ولا و اگر صبح نداشت ساتر دیگه داشت متعین از ساتر دیگر، اگه به حرج نمیفته، حالا گیاه باشه، گل باشه، گچ باشه، روزنامه باشه، شبنامه باشه، اما زن برای ستر غیر عورتش نه. بابا اگه بخواد غیر عورتش رو ستر کنه باید 10 صفحه روزنامه رو بچسبونه به کل بدنش، حتی سرش هم باز باشه، میگه الا ان لا تجد الخمار تسلی به خمار الا ان لا تجده، این زنه میگه لا اجد الخمار، الا اجد صوبی که یستر بهی رأسی، همین نماز بخونه با موی باز. ولی اگه نامحرم باشه از پوشندن از نامحرم و به هر ساتری متعین است، ولی روزنامه بکشه رو سرش، اون بحث دیگری است. این بحث تمام شد، کلام واقع می شود در احکام لباس مصلی ان شاء الله روز ششم شهریور سه‌شنبه قبل از عید غدیر. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.